پایان درس 90 را با بیانی از جناب فارابی رحمت الله علیه در کتاب شریف مدینه فاضلهشون ختم می‌فرمایم. گرچه مطلب جناب فارابی در جلسه قبل عرض شد که ایشون می‌فرمان به این که اون چه صورت شیء را مانع است که عقل و عاقل بالفعل گردد، ماده است که شیء مذکور در آن موجود است. پس هرگاه شیئی در وجود خود محتاج به ماده نباشد، به جوهر خود عقل بالفعل است و همچنین مانع شیء از معقول بالفعل گردیدن همون ماده است. نظام موجود مجرد قائم به ذات خود در این که باید عقل و معقول بالفعل بوده باشد، نیازی به ذاتی دیگر ندارد، بلکه ذات خودش عقل و عاقل و معقول بالفعل است. این برای این است که ماده نه به ذات خودش عالم است، نه به ذات غیر عالم است و نه معلوم غیر هم واقع می شود، مگر اینکه معلوم غیر از باب معلوم بالعرض واقع شود. منتها این قطعی است که شیء مادی از اون جهت که ماده هست نه خودش رو ادراک میکنه و نه غیر خودش رو ادراک میکنه، که این مربوط به همونی است که در ابتدای درس اول عرض محضر رسید که بعضی از موجودات هستند که جمادند و به ظاهر هیچ ادراک و شعوری رو ندارند، یا موجوداتی را که مشابه جمادات باشند و هیچ گونه ادراک و شعوری نداشته باشند. اون چرا که در نشأه طبیعت می‌یابیم به غیر از نفس ناطقه انسانی و به غیر از نفس حیوان که هر دوتا به سرحد تجرد میرسن دارای شعور و ادراکن، دیگر موجودات همه مادی هم و طبیعی. موجود مادی و طبیعی نه به ذات خودش عالم است، نه به غیر خودش علم دارد. اینها روشن. پس اونی که مانع می شود که یک شیء صورتش و حقیقتش عقل بشود، ادراک بشود، عاقل بشود، دیگری رو ادراک بکند، این است که مادی باشه و ماده باشه. پس قهرن اگر موجودی مجرد شد، موجود مجرد چون حجاب ماده رو ندارد بلکه از ماده برهنه شد و مجرد شد، قهرن هم علم است و هم عالم است و هم معلوم، هم عقل است و هم عاقل است، هم معقول. این بحث را همونی که در پایان جلسه قبلی عرض رسوندیم، ولذا کل موجودات مجرد هم قائم به ذات خودشون هست برای اینکه جوهر هست و هم مجرد از ماده هستن و قهرن چون مجرد از ماده هست هم به ذات خودشون علم دارن، هم به غیر خودشون عالم هست و علمشون به ذاتشون هم بدون واسطه هست و علمشون به ذاتشون و ذات خودشون همه در حقیقت یه حقیقت هست که اتحاد عقل و عاقل و معقول، بلکه علمیت عقل و عاقل و معقول میشه. اون تا این یک حقیقت واحده رو بخواید به لحاظ این که مدرکه است عاقل میگید، به لحاظ ادراکش عقل و به لحاظ مدرک بودنش معقول نامیده میشه. و الا لفظ عاقل و عقل و معقول در موجود مجرد دال بر تعدد حقیقت یک شیء نیست. این مربوط به بحث قبلی بود که خیلی عرضی الان نداریم، وارد درس 91 میشه. در درس 91 ابتداعا اون چرا که در این 90 درس تا اینجا گذرانده شد، اون مطالب کلی رو مطرح می فرماید. می فرمان به این که از این 90 درسی که گذشت چند مطلب مهم و اصول کلی اثبات شد، گرچه بعد تمام اون چرا که در این 90 درس گذروندیم بعضی ها به صورت اصل اصل آمده است که تا حدود ظاهراً 60 خورده اصل را خوندیم. بعدها تمام درس های خونده شده را خود استقا به صورت شماربندی به صورت اصولی مطرح می فرمون. الان فعلا اون چرا که به صورت کلی در این 90 درس خوندیم این است که یکی از مطالبی که خونده شد اینه که در تمام ادراکات حسی اونی رو که حاکم است نفس ناطق است. اون چرا که از راه حواس پنجگانه ما ادراک میکنیم هم اصل ادراکش مربوط به نفس است و هم حکمیت و حکمی که در مقام ادراک چه در بخش تصور تصدیق موجودات و تصور موجودات همه اینها مربوط به نفس ناطقه انسانی است. هرگز قوه وهم خیال و قوه بینایی و چشم از اون جهت که شی رو میبیند حکم نمی کند که این شی موجود است یا معدوم است، انسان است یا حیوان است، جوهر است یا احد است، نزدیک است یا دور است، مجرد است یا مادی است. و هرگز همچین احکامی رو نداریم. الان ما که همدیگر رو میبینیم ده ها حکم روی همدیگر بار میکنیم. میگم اون چرا که با چشم من میبینم معلوم است، دیدن من از درست است، و اون شیئی که من او رو میبینم هم موجود است. این شیئی رو که من میبینم مادی است، این موجودی رو که من میبینم نزدیک است، این موجودی رو که من میبینم دارای جسم است، اون موجودی رو که من میبینم انسان است، این موجودی رو که من میبینم دارای نفس ناطق است، این موجودی رو که من میبینم او شنونده است، گوینده است، رونده است، مثلا استشمام کننده است، لمس کننده است. شاید هزاران حکم روی یک چیزی رو که میبینم پیاده کنم. هیچی که از این احکام مربوط به قوه بینایی و چشم نیست. اونی که در این احکام حکم کننده است نفس ناطق است، نفس است که از دیدهایش قضیه میسازد، در قضایایش تصوری دارد و تصدیقی دارد، و در مقام تصدیق بعد از تصور و تصدیق حکم رو جاری میکنند. تمام اینها مربوط به نفس است. این یکی از مطالبی که در درس گذشته مطرح شد. ولذا حواس هرگز در مدار اون چرا که ادراک میکنند موقعیت حکمی ندارند. مقام حکم مربوط به نفس است. خب این یک مطلب. مطلب دیگر اینه که تا اینجا یافته ایم به اینکه نفس ناطقه انسانی و روح انسان از اون جهت که یک ذات مجرد است که از به لحاظ ذات مجردش روح عنوان می‌کنیم، او به ذات خودش عالم است و در این علم ذات به ذات نیازمندی به هیچ گونه واسطه هم نخواهد داشت، که باز الان در ادامه درس 91 باز بحث علم ذات به نفس خود باز همچنان مطرح است. عرض میکنم و یکی از مطالبی هم که از درسای گذشته تا 90 درس گذروندیم که بسیار مهم بود و بسیاری از درسای جلد دوم رو به خودش اختصاص داد این است که روح انسان یک گوهری است عاری از ماده و احکام ماده، و چون عاری و مجرد از ماده است قطعا باقی هست به یک بقای جاودانی و ابدی. و عرض کردیم که این همه زحمت که دارد کشیده می شود برای اثبات تجرد نفس، اگر نفس را مجردن اثبات نکنیم بسیاری از مباحث قرآن و روایات در امور گوناگون شبیه وحی، تمثلات، معراج، نبوت، رسالت، امامت، معاد با تمام ابعادش و برزخ هیچ یک قابل حل نیست. تمام این اصول امهات معارف قرآنی و روایت مربوط است به این که ما بتوانیم با دلیل و برهان اثبات کنیم که نفس ناطق انسانی مجرده. این است که میبینید مادی وحی رو قبول ندارد، معاد رو قبول ندارد، خدا رو قبول ندارد، هیچی که از این اعتقادات ما رو اوده بهش دل نمیدهد، زیر سر این است که نرسیده است که نفس انسان مجرده. چون میگوید ما مادی هستیم اولا تا آخر، ولذا هیچی که از این اصولها رو نمیپذیره. حالا شما که دایی، ما که داییه این رو داریم که ما حالا اگر چه با اونها هم تازه بخواییم مقابلم نباشیم، یه وقتی در مقابل مادی میخواهیم عرض اندام کنیم، مجبوریم که با دلیل و ادله تجرد نفس رو اثبات کنیم و از راه اثبات تجرد نفس تمام این معارف الهی و حقی رو برای اونها جا بندازیم. این یکیه. و اگر با اونها هم روبرو نشویم، خودمون هم گرچه به تعبد پدریمون یا به تعبد دینیمون یا به تعبد طایفی و مذهبیمون از این عوامل متعارف اجتماع فعلا متعبد هستیم که دین داریم، وحی داریم، معاد داریم، قیامت داریم، خدا داریم، پیغمبرم داریم، اینها همه رو قبول کردیم، انها مسائل احوال برزخی ها، جهنمی ها، بهشتی ها، اینها رو قبول داریم تعبدن. اما اگر اثبات تجرد نفس ناطقه نکنیم، هرگز به اسرار اینها راه پیدا نمی کنیم. اینه که اثبات تجرد نفس اگر در مقابل اونها باشد، به عنوان استدلال هست در اون چرا که متعبدیم به اینها بگوییم که بر مبنای برهان و دلیل ما این معارف رو میگیم. و اگر در مقابل اونها واقع نشویم، برای خودمون جهت رسیدن به اسرار این معارفه. تا ما از طریق نفس مسافرت نکنیم، نمیتوانیم به اسرار این علوم معارف دست پیدا کنیم. و قهرن تا نفس رو مجرد اثبات نکنیم، و اسرار هیچ کن از این حقایق هم نخواهیم. اینه که این همه تعمد هست در این که اثبات تجرد نفس بشه. حالا من تا در مقام اثبات تجرد باید این دو مرتبه را، این سه مرتبه را بگذرونیم که نفس تجرد برزخی دارد، یک، بالاتر نفس تجرد عقلی دارد، دو، سه، مقام فوق تجرد هم دارد. اگر به تجرد برزخی نفس رسیدیم، بعضی از معارف الهی حل میشه، شبیه اون چرا که برای برزخی ها در برزخ پیش میاد و برای جهنمی ها و بهشتی ها در بهشت از عذاب و امثال عذاب و موذیه ها و مارها و عقربها و آتش ها و برافروختن آتش و امثال اینها پیش میاد. اینها مربوط به تجرد برزخی نفسه. یا در بهشتی ها شبیه حرون اینها و مثلا جناتون تجری من تحت الانهار و امثال اینها پیش میاد، اینها مربوط به تجرد برزخی نفسه. در مقام تجرد عقلی، علوم معارف حقی که شبیه تنزل وحی، این مربوط به تجرد عقلی است. این دیگه یک بخشش فقط مربوط به تجرد برزخی است. این که در تنزل قرآن، قرآن به صورت لفظ و به صورت آیات و سوره ها در قالب الفاظ و کتابت ظهور بکند، مرحله کتابت و الفاظ قرآن مربوط به تجرد برزخی نفسه. اما مقام فوق این مراتب قرآن که راجع به مباحث عقلی قرآن و مفاهیم کلیه قرآن و اصول و امهات وحی قرآن است، اونا مربوط به تجرد عقلی است. ولذا تا نفس رو در سرحد تجرد برزخی اثبات کردیم، بعضی از مباحث معراج حل می شود. سبحان الذی اسرا عبده من الليل من الوله لیلن من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. در مقام تجرد برزخی تمام اشکال و صوری رو که در شب معراج برای جناب رسول الله در آسمان ها ظهور می کند، تمام اینها مربوط به تجرد برزخی نفس. اما اون علوم حقایقی که در معراج برای حضرتش پیش آمده، اون ادراکات کلی مرسل مربوط به تجرد عقلی نفس است. بالاتر از اینها که از جبرائیل بالاتر می رود، مربوط به مقام فوق تجرد نفس. اینه که این سه مرحله از بحث تجرد برزخی و تجرد عقلی و فوق تجرد در حقیقت تمام مباحث معراج را باید با این سه اصل تجرد برزخی و عقلی و فوق تجرد اثبات کرد. اگر کسی نتواند از عهده این سه مرحله بر بیاد، در مباحث معراج رسیدن او به اسرار معراج راه بسته است. اگر از این سه مرحله و از عهده اون هم بر نیاد، هرگز در مباحث برزخ و قیامت و به خصوص در اون مقام هم فیها خالدون، چه در بخش جهنم و چه در بخش بهشت و در رضوان الهی و مقام اندیگر که بهشتی ها در بهشت، بعضی ها در مرتبه عموم هم، بعضی ها در مرتبه رضوان هم، بعضی ها در مرتبه اندیت هم، اگر با سه مرحله تجرد برزخی و عقلی و فوق عقلی نشود طی کرد، هرگز به سر اون اسرار نخواهیم رسید. حتی اون چرا که در قضیه قبر پیش میاد را مرحوم جناب آخوند در جلد هشتم اسفار همه رو زیر سر قوه خیال به حس مشترک گرفتن. همونی که شخص در روز قیامت به اشکال گوناگون ظهور می کند مربوط به حس مشترک است. شبیه این است که قوه خیال از سگ عکسی دارد، از خوک عکسی دارد، از گاو هم عکسی دارد، از چارپا هم عکسی دارد. اون وقت بعد میاد این عکس ها رو به حس مشترک می دن. حس مشترک میاد کله خوک را با پای سگ را با بدن خنزیر را با گوش چارکا را میگیرد، یه شکل میسازه، میگه درسته در خارج ما حیوانی نداریم، گوشش مال استر، کلهش مال خنزیر، پایش مال سگ، تنش مال خوک، همچین چیز در خارج نداریم، اما از چهار حیوان در خارج قوه خیال چهار عکس میگیره. قوه خیال نمیتوند تو عکس ها دخل تصرف شکلی کند. او اون چرا که در خارج بر اساس حواس پنجگانه ادراک میکند به وزانش انشاء میکند. وقتی منشآت خودش رو به دست حس مشترک میده، حس مشترک بین این عکس ها دخت دوز میکند. یه وقتی کله سگ را با پای خوگ را با بدنه خنزیر را با گوش چارپا را، این چارتا رو میگیرد به هم میدوزد، یه چیز تحویل میده. این که در اون روایات آمد جهنمی ها و اشکال گوناگون ظهور میکنند، اینها همه مربوط است به قوه خیال و حس مشترک. خب اگر تجرد نفس در مقام تجرد برزخی که مربوط است به قوه خیال و حس مشترک اثبات نشود، اون گونه از مباحث جهنم و مباحث قبر قابل حل نمی. اینه که میبینید نوعاً استیحاش دارن از پذیرش این امور، میگن اینها دیگه یعنی چه زیه؟ به دلیل اینکه خودشون نشناختن، چون خودشون نشناختن در این امور گرفتار. اینه که این همه تأکید میشه روی تجرد نفس. حالا علاوه از این که الان تا اینجا حدود 10-15 دلیل خونده شد، حالا انشاءالله در مقام جنبندی به اصول که رسیدیم برمیگردیم تک تک دلیل هایی که بر تجرد نفس در جلد دوم اقامه شده از جلد اول به بعد، اینها رو انشاءالله تک تک رو میشماریم. تقریبا تا اینجا الان اون چی که حضور ذهن دارم قریب 15 دلیل تا اینجا خونده شده. علاوه از این کتابی رو از تاها نوشتن به نام الحجج البالغه علی تجرد نفس ناطقه، که اون تا الان بیش از 80 دلیل بر تجرد نفس اقامه شده. سرش اینه که این همه هست آقا در تجرد نفس بر زحمت میکشن، یا بعضی از ادله مربوط به تجرد برزخی نفسن، بعضی از ادله مربوط به تجرد عقلی نفسن، و تمام ادلهی که مربوط به این دو بخشن برای مقام فوق تجرد نفس هم به کار میان. اینه که این همه تأکید میفرماین حقه، برای اینکه شما میخواید مباحث معراج با اون عظمت، مباحث برزخ با اون عظمت، مباحث معاد جسمانی و روحانی را با تمام ابعادش که در قرآن کریم تقریبا قریب به 1500 آیه فقط در مورد معاد و ابعاد معاد از برزخ، قیامت، هشت زلزله، حشر مردم و انهای گوناگون مباحث و حالاتی که مربوط به احوال جهنمی ها و بهشتی هاست. خب اگر آدم میخواد به فهم 1500 آیه قرآن برسد، حداقل باید یک کتابی در معرفت نفس رو بگذراند یا نه؟ بعد آیا حق نیست که ما برای فهم 1500 آیه حداقل 80 دلیل بر تجرد نفس در امور گوناگون داشته باشیم؟ اینه که این همه روی تجرد نفس از آقا تأکید می فرمان سری داره. برمان فهم بخش عظیمی از معارف اسلامی ما اصلا مربوط به این، و وقتی می رسیم می بینیم که اصلا عوالم وجودی به غیر از عالم ماده ماورای طبیعت هم داریم. ما تا تجرد نفس رو اثبات نکنیم، به غیر از تجرد نفس نمی شود به اسرار ماورای طبیعت داریم. اینی که اصلا فهم عالم و آدم در تمام ابعادش مربوط است و مترتب است بر مقام تجرد نفس. این پله و مرحله خیلی سنگین. اینی که فرمودم به اینکه یکی از مطالبی که در درس‌های گذشته تا این 90 درس خوندیم اینه که روح انسان گوهری عاری از ماده و احکام آنه و باقی است به بقای جاودانی، که اینها خیلی مهمه. حالا که نفس باقیه، نفس باقی چه مراحلی رو میگذرونه؟ حالا بفرما بحث شروع میشه. این الف که دنباله داره، این الف دنباله معراج رو میگیره، این الف دنباله 1500 آیه قرآن رو فقط در بخش معاد معنا میکنه. حالا همش آیات که به غیر از بخش معاد، بخشای دیگر که در مورد معراج هست، در مورد انبیا هست، در مورد معجزه ها هست، در مورد تمثلات انبیا هست، در مورد کراماتی که از بزرگان در طول تاریخ سر می زند هست، و در مورد زندگی ائمه، که این همه در قضیه کربلا و غیر کربلا مباحث گوناگون مطرح می شود که مورد استیحاش مطرح است، و اعمال گوناگون، اینا همه مترتب است بر همین بحث. اینه که این پله خیلی گردنه سنگین. و یکی از مطالبی را هم که باز در این 90 درس گذراندیم اینه که نفس و روح انسانی مدرک کلیات صرفه و عقلیات محضه. این از اون مطالب، هم ادراک معانی کلی مرسل به عهده روح انسانی، هم ادراک موجودات مجردات عقلی که از اونها تعبیر می شود به کلیات صرفه. از این که کلی هم فرمودید مراد از این کلی، کلی فلسفی است نه کلی منطقی. کلی منطقی مربوط به مفهوم است، کلی فلسفی مربوط به وجود است. هر شیئی که وجودش وسیع‌تر بود، برکات وجودیش بیشتر بود و از مرتبه ماده بری بود، اون رو می‌فرمایند کلی در منطق. ولذا تمام موجودات مجرد عقلی همه موجودات کلی صرفن، کلی هم سعی وجودیشون زیاد، صرفن به دلیل اینکه مجرد از ماده، صرف الوجود هم به یک تعبیری، و صرف مجرد هم، نه اینکه ماده در اونها هیچ راه داشته باشه، نه در مقام ذاتشون مادی هم شبیه آب و خاک و موجودات جمادی و نباتی در اینجا، نه در مقام افعالشون مادیان شبیه روح حیوان و روح نفس انسان و نفس حیوان، چون نفس انسان و نفس حیوان مجرد هستن ذاتن، اما در مقام فعلشون و کارشون و آثار وجودیشون نیازمند به ماده. موجودات دیگر مادیان که هم ذاتن مادیان هم در مقام فعل، اما موجودات مجرد عقلی هم کلیان برای اینکه وسعت وجودی دارن، هم صرفاً به دلیل اینکه نه در مرتبه ذاتشون ماده راه دارن و نه در مرتبه فعلشون ماده داره. نفس هم تا در مقام تجرد برزخی ذاتاً مجرد است، اما در مقام فعلش نیازمند به ماده است. ولذا شما در مرتبه خیال نیازمند به بدنی. حالا این بدن یا بدن مادی و طبیعی این سویه، یا بدن برزخی هست که به یک نحوی تعلق به ماده هم، یعنی شبیه به ماده هم هست. اینها بحثایی مربوط به گذشته. اینه که کلیات صرفه و عقلیات محضه که نفس مدرک اینهاست. و نفس علاوه از این که مفاهیم کلیه مرسل را ادراک میکند، موجودات مجرد عقلی را هم ادراک میکند، که نفس به لحاظ ادراکش نسبت به مفاهیم کلی و ادراکش نسبت به موجودات مجرد عقلی ماورای طبیعت نسبت به این مقام تجرد عقلی داره و هیچ نیازمند به بدن هم نیست. یه بحث مبسوطی را در درس‌های نمیدونم 23 به بعد کجا بود گذروندیم که مفاهیم کلی مرسل یعنی چه. کلیات مرسل در منطق غیر از کلیات مرسل و صرف است در فلسفه. کلیات مرسل در منطق اون مفاهیم کلیه‌ای هستند که از قید مصادیق آزادند. کلیات مرسل و صرفه در فلسفه اون موجوداتی هستند که از جنبه وجودیشان نه در مقام ذاتشون مادی هستند و نه در مقام فعلشون مادی هستند. اونها رو میگن کلی مرسل، بلکه سعه وجودیشون وجودی دارن و در نشأه مجرد عقلی در حقیقت تمام مجردات عقلیه یه حقیقتن که به لحاظ اطوار وجودیشون که دارای شؤون گوناگون است و اسامی گوناگون نام برده می شوند، شبیه جبرئیل و عزرائیل و میکائیل و اسرافیل و دیگر فرشته های ملائکه الهی که در موجودات مجرد عقلی مطرحند. اینا موجودات کلی مرسلن. عقل انسان و نفس انسان هم مفاهیم کلیه رو ادراک می کنند، مثل مفهوم کلی انسان، مفهوم کلی حیوان، مفهوم کلی آب، مفهوم کلی آفتاب، مفهوم کلی درخت، مفهوم کلی مثلا آسمان. این مفاهیم کلیه رو ادراک میکنه. هم کلیات مرسل و موجودات عقلی رو ادراک میکنه که اینها اون یکی دیگه خیلی کتل میخواد. تازه مرحوم صدر متعلیم میفرماد که اکثری مردم به سرحد ادراک کلیات مفهومی هم نمیرسن تا چه برسه به ادراک کلیات مرسل که به محض این که، یعنی شما وقتی میخواد مفهوم کلی انسان را ادراک بکنید باید اونچنان این مفهوم را تصور بکنید، به تصدیق بکنید و ادراکش بکنید که اصلا در مقام ادراک این معنا، معنای کلی انسان، در ادراک و در تصور معنای کلی انسان هیچ فردی از افراد انسان که در خارج موجودن به ذهن شما نیاد و حتی خودت هم که به عنوان یک فردی از افراد انسان هستی هم به ذهن تو نباید بیاد. یعنی همچین چیزی باید خلع بشه انسان تا بتونه ادراک مفهوم کلی رو بکنه. الان شما تا میگید آب، مفهوم کلی آب، معنای آب چیه؟ معنای آب مثلا اینه که یک مایه ایست روان و سرد کننده و خنک کننده و چه و چه. الان میبینید در جا یا رفتیم به طرف آب رودخانه هرات، یا رفتیم به طرف این همه آبهایی که تو الان خوردی، یا رفتیم به طرف این همه آبهایی که تو دره ها و این منور دیدی، یا رفتیم به طرف آب دریاهاییست که در دریاست، یا رفتیم به طرف آبهایی که از باران از هوا بارید، یا رفتیم به طرف آبهایی که از چاه بیرون میاد، یا رفتیم به طرف آبهای چشمه. پس ما الان معنای کلی آب رو ادراک نکردیم. مرحوم آخوند میفرماد که اکثری مردم قدرت ندارن مفاهیم کلیه را ادراک بکنن. این مفاهیم کلیه مرسل هم هستن. مرسل ارسال یعنی رها شده. شما الان میفرمایید این نامه رو من به طرف دوستم ارسال کردم، یعنی او رو از خودم رها کردم که بره. مثل اینکه فلانی رو من به طرف فلان شهر ارسال کردم، رها کردم. مفاهیم کلیه باید اونچنان از مصادیق رها بشون که هیچ قیدی از مصداق به مفهوم نخورن. در مقام تصور مفهوم کلی هیچ مستاقی نباید به ذهن مصور بیاد. به محض این که تصور کننده متصور بیاد، به محض این که متصور و تصور کننده دارد مفهوم کلی حیوان رو ادراک میکند که ذهنش را به حیوان منزل و حیوان تو بیابان و حیوان تو خیابان دیگه مفهوم کلی نشده. اینو میفرمایند کلی است که خیال منتشره، به تعبیر مرحوم سعد المتعلمین در اصفهان. خیال منتشر که معمولا اکثری مردم مفهوم کلی رو که میگن ما ادراک میکنیم، معنای کلی است که خیال تا میرویم معنای کلی انسان رو ادراک بکنیم، یک دفعه میبینی قوه خیال آمده این معنا رو پخش کرد در مصادیق. حالا باقا بگیم آقا انسان یعنی چی؟ بگیم انسان یعنی تو، این اینا انسان هم دیگه، این پخش شده. قوه خیال اینجا یه رهزن عجیبی است برای فهم معنای کلی مرسل. نه اونم داره کار خودشو میکنه، بد نمیکنه بنده خدا، چون قوه خیال روش به طرف عقله. عقل تا میخواد معنای کلی رو ادراک بکند سریع قوه خیال اون معنای کلی رو میگیره پخش در افراد. اینه که کلی مفاهیم کلی به ظاهر مردم میشه خیال منتشر، و خیال منتشر تازه باز سرحد تجرد برزخی است، تجرد عقلی نیست. ما تازه در فهم مفاهیم کلیه مرسل گرفتار میشیم تا چه برسد به ادراک موجودات مجرد عقلی. حالا تازه در ادراک موجودات مجرد عقلی هم باز قوه خیال برنامه داره. اون موجودات مجرد عقلی رو اگر در تمثلات به صورت صور ادراک بکنن میشه تمثلات با مثال، که از تها در دیوان در جای دیگر در کتاب شریف نصوص الحکم بهش مطرح فرموده. تمثلات با مثال اونهایی است که با اشکال صورش مطرح میشه، شبیه خوابهایی که انسان میبینه، اینها همه تمثلات با صورته. تمثلات بی مثال که ادراک معانی کل حقایق کلی عقلی است و موجودات عقلی بدون اینکه هیچ صورتی پیدا بشود، نه صورت مبصری، نه صورت سمعی، نه صورت لمسی، نه صورت شامعی، هیچ ادراک نشود، تازه میرسد به ادراک موجودات مجرد عقلی صرفه. اون که دیگه خیلی پلش بالا، اون درجه خیلی اعلاست که در قصیده شیخ شیقی آقا یا بله اونجا چند تا حالات خودشون که آوردن مربوط به اون مقام، مربوط به اونجا بگردید پیدا کنید. خب این مربوط و باز یکی از مطالبی که پی برده این در این 90 درس این، و به منشأ و اصل حیات بدن بودن او پی برده این و در مطالب گذشته یافتیم به این که نفس در ابتدایش بدنه، در ابتدایش ماده است، در ابتدایش نطفه است، بر اساس حرکت اشتدادی جوهری به سرحد تجرد میرسند. گرچه الان اینها همه به صورت کلی است دیگه، تک تک اینها جداگانه بحثا شد، علاوه از این که خیلی از مباحثشون هم تازه موند که باید بعدها مطرح بشه. و به آغاز و انجام اون که مسیر تکاملی او از ابتدای حدوث جسمانی تا به تجرد ذاتی و بقای روحانی آن است آگاه شدیم، که فرمودید نفس جسمانیت الحدوث است و روحانیت البقا. ابتداعا نطفه است، نطفه علقه می شود، علقه مزغه می شود، خصوصیتی در نطفه تحقق دارد، حرکت جوهری پیدا می کند، بر اساس حرکت جوهری کم کم به سرحد ادراکات حسی می رسد، بعد به قوه وهم و خیال می رسد تا به سرحد عقل برسه. فعلا که الان تا اینجا نشستیم تا وهم و خیالمون که قطعی است آمده ایم، اما از مسئله عقل به بعدش الان جای بحث. و باز یکی از مطالبی رو که پیدا کردیم در این 90 درس اینه که دانش و بینش را انسان ساز یافتیم، که فرمودید علم و عمل جوهرند و انسان ساز. و باز یافتیم و با پای راهوار برهان و دلیل و دیده بینای دانش و بینش و زاد و توشه فحص و کاوش سفری از طبیعت به ماورای طبیعت کردیم که این خیلی مهمه. آمدیم از درس اول وارد در وجود و اون چرا که مشهودات مادر ماست که همه وجوده، بعد از مشهودات به مراتب جمادی و نباتی و حیوانی و انسانی، بعد یواش یواش خیلی در مسائل طبیعی کردیم. در بحثای درسای 30 و 4 و 5 به بعد تا درس 43 حدود 7-8 درس در مباحث طبیعت و مباحث مادی و طبیعی بود. دوباره سفر کردیم از نشأه طبیعت به ماورای طبیعت. همونطور که نفس در ابتدا مادی است، بعد به سرحد تجرد میرسد، در سیر علمی هم ابتدا از نشأه طبیعت آغاز شد، شروع شد تا به ماورای طبیعت این حرکت امتداد پیدا میکنه. هم عالم در قوس صعود از ماده شروع میشود تا به ماورای طبیعت میرسد، هم علم از ادراکات حسی شروع میشود تا به ادراکات فوق حسی میرسد، هم نفس ناطقه انسانی در ابتدا از بدن به ماده آغاز میکند تا به ماورای طبیعت که تجرد برزخی و تجرد عقلی میرسد، که بین علم و عالم و معلوم، معلوم عالم، عالم انسان آدم، علمم ادراک انسان، باید تطابق باشه. ولذا نوعا سیر در مسائل علمی از مادی و حسی به ماورای حس است. چرا؟ برای اینکه معلوم در قوس نزول از مادی به ماورای ماده، چه اینکه آدم در قوس صعود از ماده به ماورای ماده، که باید به واسطه علم بین عالم و آدم تطابق ایجاد بشه. اینها همه بحثای گذشته. خب بعد چون به این نتیجه رسیدیم که نفس مجرد است و علم و عمل انسان سازند، علمم که مجرد است، نفسم که به آی علم است مجرد است، اون موجوداتی را که با مافوق نفسن به نفس علم را اعطا میکنن اونها هم مجردن. چون وقتی به حد تجرد که رسیدیم قاعده ای رو یافتیم که هر موجود مجرد را قائم به خود یافتیم و او را ادراک و مدرک و مدرک خود ادراک نمودیم، به این نتیجه رسیدیم که الان حرف جناب فارابی مطرح شد که هر موجود مجردی هم به نفس خودش قائمه، به ذات خودش قوام داره، عرض نیست، جوهر است، و هم این که هر مجردی عقل است و عاقل است و معقول، هر عاقلی هم عقل است و معقول، هر عقلی هم عاقل است و معقول، هر معقولی هم عقل است و عاقل. اینا تمام اصول باید در اینجا پیاده بشه. این هم یکی از مطالب گذشته. و از پندارهای بی اساس بسیاری به در آمده ایم و به معارف حقی گویا شده ایم و در این 90 درس مرحله ها و گردنه ها را پیموده ایم، گردنه هایی را پیموده ایم و برای سفرهای سنگین تر علمی آماده گشته ایم. در این حال درد بی درمون، تناقض گویی، چون تناقض در منطق محاله، وقتی به مباحث عرفانی که میرسد اشکال نه، تضاد در منطق فرمودن، جمع بین متضادین محال، جمع بین نقیضین هم محاله، رفع نقیضین هم محاله. اما وقتی میرسید به مباحث عرفان میبینید هم جمع متضادین محال نیست ممکن است، هم جمع متناقضین محال نیست ممکن است. الان تا الان این همه یاد گرفتیم و با این همه رجزها که خوندیم در حقیقت از هزاران یکی و از بسیار اندکی را کسب نکردیم. پس این همه گرفتیم، پس هنوز نگرفتیم، بلکه از گلزار معارف بویی بردیم، تازه هنوز حرف پیاده نشد. و که انه از سوراخ سوزنی حقایق عوالم بیکران را مشاهده کردیم و هنوز به وادی حیرت قدم ننهادیم. اون وقت اینقدر داشته باشید اینجا این نیست، هنوز به وادی حیرت قدم ننهادیم، در دروس معرفت در رساله صد کلمه هم فرمود که اون که در وادی من کیستم وارد نشده خروالی به خردم. در یه جای دیگر هم فرمودم که اون که در وادی حیرت قدم نگذاشته است هنوز به سرحد کمالات انسانی نرسیده. یعنی تا موقعی که فکر میکند میداند و میداند و میداند گرفته، باید برسه بفهمه که نمیداند و نمیداند و نمیداند، تا اونجا نرسیده همچنان در بیچارگی. جلسه پایانی دیروز هم خیلی حرف زده شد جنبه الهیت نفس، تا نرسید به جایی که ببیند که فقیر است معلوم است هیچی نیافته، همین که یافت که فقیر است همه چیز رو یافته. خب و هنوز به وادی حیرت قدم ننهاده ایم و به قول قدما طفل ابجد خانی نشده ایم هنوز. خب هنوز کسی که ابجد رو نخونده اول رو هم نمیخونه و تیر هم نمیخونه، کلمه رو هم نمیخونه، سرفز رو هم نمیخونه، قرشت رو هم نمیخونه، سقز رو هم نمیخونه، ززق رو هم نخواهد. و معذالک به امید دیدار پیش میرویم انسان، امیدواریم دیگه. انسان برای همین ساخته شده که در این ره نباشد کار بیعت. خب همت نه همت همت جان به لب، الهی جان به لب آمد تا جان به لب. حالا چی برایشون پیش آمده تو الهی نامه؟ الهی جان به لب آمد تا جان به لب آمد. میخوایم با چهار روز ایمان بر کردن ملک و ملکوت همه رو فتح کنیم؟ نمیشه. اینقدر اون سویی ها خوش نشیرن که تا جان به لب نیارن نمی نشینم. کلاغ ها رو می بینی؟ تو لانسازی کلاغ ها دقت بکنی؟ چجوری کجا میرن کلاغ لونه می سازن؟ درخت هایی که تازه نهالن دیدید که کلاغ ها روش لونه بسازن؟ نهال نهال که به هر بادی بله شاید بشکنن؟ نخیر. حالا هم که میخوان روی یه درختی لانه بسازن روی هر شاخه هم لانه میسازن، میبینه اون شاخهای قرص خیلی حساب شده میرن اونجا گاهی وسط دوتا شاخه قوی، ولی یه جایی باشه که حالا که داریم زحمت میکشیم ولی خوب پیاده بشه. کلاغ که اینقدر خوش نشیره علم همینجور براحتی بیاد؟ علم پرنده ایست تا نفس مطمئن و استوار و محکم و اهل همت و اهل استقامت گیر نیارد نمیاد. و ما خیال میکنیم داریم تحصیل کردیم، هم شما دانشگاهی ها خیال میکنید علم یاد گرفتید، هم ما حوزیه ها خیال میکنیم که عالم شدیم. الان فعلا همه در وهم و خیال هستیم تا کی پرده کنار بره و معلوم بشه برای ما که هیچ کدام علم نبود. علم چیز دیگر. الهی جان به لب آمد تا جان به لب آمد، تا آدم بچشه، تا بیاورد به سر حقایق برسه. روش از تا این بود تو اصفار وقتی که درسی رو فصلی رو مرحله ای رو تمام میفرموده، بعد میفرمود که مرحله و اصفار تمام کردن مهم نیست، آدم سر بلند کنه ببینه تا الان چی شده، چی گرفته. این خیلی خب در ادامه بحث دوباره برمیگردیم به وهمان و تنبیهان جناب ابن سینا در یکی از فصول اشارات. تقریبا الان سه فصل از فصول اشارات را از درس 89 تا اینجا دو فصلش رو گذراندیم، این الان فصل سومه. یک فصل در اون امر فرض مذکور که دیگه روشنه، شخص در هوای تل دفعتن یافت بشه، درس 22 که دیروز خوندیم. بعد به جهتی در درس 89 تکرار شده. اون برای اثبات این بود که نفس به ذات خودش عالم. در جلسه قبل، در درس قبل، یک فصل دیگری از اشارات آمده به صورت تنبیه، و اون تنبیه اینه که آیا علم نفس به ذات خودش عالم است؟ آیا نیازمند به وسطی داره یا نداره؟ که گفتید نیازمند به واسطه نیست. علم نفس به ذات خودش هیچ نیازمند به واسطه نیست، اصلا و ابدا. حتی اگر بخوایم بگیم که حالا درسته در اون فرض مذکور یا در غیر فرض مذکور، ما علاوه از این که نفس خودمون رو از راه ذاتمون ادراک میکنیم، آیا یک ادراکی هم میتونیم برای ذات خودمون از ناحیه نفس به واسطه قوا و امثال اینا پیش بیاریم؟ بازم نمیشه. الان این وهمون و تنبیهون میخواد ادامه بحث قبلی را که کعنه شما فرمودید که علم ذات به ذات نیازمند به واسطه نیست. وهم ما یه توهمی پیش آمد. سوال کعنه، سوال آقا جان، چه اشکال داره ما افعالمون را واسطه قرار بدیم برای اثبات علم نفس به ذات و اثبات علم نفس به ذات خودش؟ این چه اشکال داره؟ میخوایم وارد بحث بشیم؟ فکر میکنم نرسیم. حالا این شوالا فردا بود. الحمدلله.